الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. و بحث در این مسئله که نظرات بزرگان و افرادی که شرح و عروه داده اند به همچین محشین در این مسئله 29 شدیدن با هم متفاوته و اساسا مبنا هم در کیفیت تعلق زکات مختلف است، بنابراین برای اینکه شما فضلای عزیز بتوانیم موضوع را بالاخره حلش کنید، یک عرض کنم که تحقیقی بر اساس مبانی متفاوت به عرض برسانم. با اون تحقیق این است که به طور کلی اگر مالی مشترک بین چند نفر باشه، خب مشخص در مقام تقسیم و افراز باید رضایت همگان به دست بیاد. حالا اونم در قانون مدنی ما همینطوره. اگر فرض کردیم که کسی مرحوم شده و ازش ورثه‌ای باقی مونده و مال این شخص بین ورثه باقی مونده، خب لا محاله اگر خواسته باشن افراز کنن مال را و تقسیم کنن، میگن باید رضایت همه وارث حاصل بشه. حالا اگر بعض از ورثه مخالفت میکنند و استنکاف میکنن، اینجا دادگاه ها وظیفه داره که اختیار کنند به او، بعد اگر موافقت نکرد قرعه بندازن و حل مشکل کنن. طبع اولیه همینه که در مالهای مشا و به طور کلی مالهای مشترک افراز و تقسیم نیاز به اذن همه و رضایت همگان داره. خب این همین نکته در مورد حقوق هم ثابته. اگر کسی حقی بر مال شما داره ولو اینکه این حق در ملک نیست، مثل حق الرهانه، مرتهن مالک مرهون نیست اما در ملک مرهون و مال مرهون حق داره، باز اینجا هم اگر مالک تصرفی کند که منافی با حق صاحب حق است، طبعا جائز نیست. باید طوری تصرف کنه که یا منافی با حق صاحب حق نباشه یا با رضا و اجازه صاحب حق در آن مالی که متعلق حق غیر است تصرف کنه. این قاعده را همه ما بلدیم و این اصل مسلمیه. حالا که اصل مسلم شد، آمدیم در ما نحنفی که بالاخره دو نفر شریکن، مثلا همونطور ما این مسئله بزنیم دیگه، باقیش شما خودتون قیاس کنید. گفتیم به این که دو نفر شریکن، زراعتی کاشتن، 10 تن از این زراعت گندم یا جو برداشتند، اکنون در این زراعت 3 نفر هستند، یکی شریک اول و دیگری شریک دوم و سوم فقرا سهم زکات، حالا چه فقیر یا ابن السبیل یا سبیل الله یا سایر رجال زکات بفرمایید، سوم هم زکاته. این زکات هم بلا اشکال در این صوره و در این خرمن ده تنی صاحب یا ملکیت است یا صاحب حقه. باید تصرفات طوری باشه که منافی با حق این سومی که زکات است نباشه. حالا چطوری، کجا منافیه و کجا منافی نیست؟ اکنون این دو نفر که خودشون زارع بودن و با کد یمین و عرق جبین 10 تن از زراعت گندم برداشت کرده اند، این دو نفر میخوان بیان مال را، این 10 تن را تقسیم کنند. آیا بدون مراجعه به زکات و بدون اخراج حق زکات می توانند تقسیم کنند؟ ام لا؟ این اصل مسئله است. در اینجا تارتن ما قائل میشیم به این که زکات یک عشر از اصل این مال، یعنی 1 تن از این صبره 10 تنی ملک زکاته. این همون سهم مشاع میشه. خب ناگزیر پس از این طور خواهد شد که 3 نفر هستن، 3 تا مالکن. یک مالک اول، شریک اول مثلا به نام زید، 2 شریک دوم به نام عمرو، 3 شریک سوم به نام زکات. منتها سهم زکات 1/10 سهم اون 2 شریک، هر کدام 4.5 در عرض کنم 10، 4.5 در 10 سهم شریک اول زید، 4.5 در 10 سهم شریک دوم، 1 هم سهم شریک زکات. اکنون اون مقدمه یادمون نره، 3 شریکن در مال، خب فرق نمی کنه. شرکت چه میخواد اکثریت باشه اقلیت باشه، از نظر شرع تصرف در مال بدون اذن شریک جائز نیست، گرچه شریک نسبت شرکتش به قدر 2 نفر دیگر نباشه. گفتن در این مدرسه پریزاد که دست برد نشده و مدرسه بالاسر را از بین بردن، ما این مدرسه بالاسر یاده نمیره، اون دوران طلبگی یاد میامدیم اون اتاق بالا و این آقای حجت هاشمی و واسه متول و از کنیم این را میکردیم، او از بین رفت. اما مدرسه پریزاد دستش نزدن، برای اینکهشون در مدرسه پریزاد شنیدن بخنامهی در آمده که لعنت خدا و ملائکه و انبیا و مرسلین را کرده بر کسی که تا مادامی که 1 خشت این مدرسه باقی باشه نباید در این مدرسه کسی تصرف و خرابش کنه. اما مدرسه بالسر گفتن قبلا نمیدونه مرکز بارفنداز حرم بوده و برصورت او را هر که بود درستش کردن، اما این مدرسه باقی مونده. حالا برصورت در اینجا هم حالا ولی اون که شریک زکات 1/10 شرکت داره، ولی بالاخره مال مشا خاصیتش اینه که تا مادامی همگان اجازه ندهند تصرف جائز نیست. خب بنابراین پس حالا این صبره را باید با نظارت و رضایت هر 3 نفر تقسیم کرد. اگر آمدن به خوشی و خرمی همه راضی شدن، گفتن بسیار خوب، پس این یک تن جدا کنیم، مال فقرا و مال سهم زکات، 9 تن باقی مونده هم ما 2 نفر تقسیم کنیم. این دیگه نور علی نور، به قول معروف منپله و خیلی قشنگ. اما حالا یک مسئله مسلمه با اون این است که میتوان به جای دادن عین به فقیر قیمت داد. ما قبلا در روایات خوندیم که ولایت اخراج زکات و تعیین زکات به دست صاحب مال. مولا امیرالمومنین علیه السلام در اون نامه‌ای که به دستوری که دادن برای اخراج زکات فرمودن چون اکثریت مال صاحب زکاته، تو هر چه او داد بپذیر و برای او تکلیف معین نکن. پس یک اصلی مسلمه و آن این است که صاحب زکات ولایت بر اخراج زکات داره و او حق دارد علاوه بر اخراج که به جای دادن عین زکات قیمت بپردازه. میتوانه خود این آقای اگر صبر مال شما تنها بود، خودت حق داری که هر گوشه صبر که خواستی 1 تن زکات را خارج کنی و حقم داری به جای دادن گندم قیمت گندم را بپردازی. این ولایت را شارع مقدس برای شما تثبیت کرده. خب حالا که این طوره، پس بنابراین زید میگه آقا بنده میخوام سهم زکاتم را الان بپردازم، به قیمت در میارم، قیمت سهم زکات من 1/2 تن از این گندم مربوط به منه، 1/2 تن مربوط به عمره، 1/2 تن از این گندم و صبره مربوط به زیده. زید میگه من میخوام به جای دادن گندم قیمت گندم را بدم، یا نه من میخوام 1/2 تن را الان از این سهم صبره خارج کنم و سهم زکات خودم را الان به این مجتهد جامع شرائط بدم که ایشون هر کار مصلحت میدونه تقسیم کنه. آیا تو اینجا حق داره یا نه؟ خب بله دیگه حق داره که ایشون زکات مال خودش را اخراج کنه، ولایت بر اخراج زکات داره، میتونه خود زکات را بده، میتونه که قیمت زکات خودش را بده. حال بعد از این میاد تقسیم میکنیم، تقسیم کنیم، بگیم بسیار خوب، پس نصف ما به جای خودش به ما بگیریم، اون نصف هم مال تو. این تقسیم کردن با توجه به این که شریک سوم در دست دست نیست یا حضور نداره یا نیست، آیا این تقسیم کردن 2 نفر جائز است؟ در نتیجه 5 تن آقای عمر بگیره، زید هم میگه خب من که دادم 5 تن دیگرم یا 4 تنم دیگرم مال من، این تقسیم را این 2 نفر حق دارن یا نه؟ شما چی میفرمایید با توجه به اینکه گفتین باز حق نه همین فعلا داره با ملکیت با مشاه داریم صحبت میکنیم به این مبنا؟ طبعا این تقسیم یعنی ما داریم زید و عمرو دارن تقسیم میکنن بدون اینکه مالک آخر وجود داشته باشه. مالک آخر عبارت از فقیره، میگیم خب فقیری که بهش دادیم، میگیم خب فقیر شما نصف عشر را دادید، نصف دیگر از این عشر ملک فقیر است و در این مجموع صبره باقیه. حالا که در این مجموع صبره باقیه، در سهم کی هم باقی شده؟ در سهم عمر هم باقی مونده. آقای عمر میگه آقا بیا تقسیم کنی، همیتون منه بده. میگیم آقای عمر آخه در این صبره یک بیستومش الان سهم فقیره، درسته؟ من زید سهم خودم را دادم و ذمه من فارغ شد، اما هنوز سهم فقیر در این صبره باقیه و اون سهم یک بیستم این صبره است. الان نیم تن هنوز سهم فقیر باقیه و جنابالی میگه بیایید تقسیم کنیم. سهم فقیر هم تو قصد داری که ندی، قصد کنی. اون وقت اینجا تقسیم درسته آقایون؟ نه دیگه، میخواد چهار تونیم من زید بگیرم، پنج تون را که من جمله سهم فقیر است در بشمای قاسب بدم. این میشه تقسیم با قاسب و تقسیم با قاسب باطله. روشنه؟ برای چون که سهم این آقای فقیر تو اینجا باقی موند و در این هم دست شماست. پس ببینید حرف سید قشنگ میشه. مشکل است بنابر اشاعه، یعنی اگر ما قائل شدیم که سهم فقیر مشاعا در این مال موجوده، بله حق داریم که ما یه مالک از این گندم بهش ندیم و قیمتش بهش بدیم، یا از هر نقطه‌ای که خواستیم گندم بهش بدیم. اما حالا یه نفر داده، اون شریک نمیخواد بده. حالا که نمیخواد بده، پس سهم فقیر هنوز افراز نشده و سهم این شریک دیگر باقی مونده و حالا میخوایم بدون رضایت سهم فقیر دیگر به شریک دیگر مال را تقسیم کنیم. اون شریک بیچاره هم نیست یا حق ارزندام نداره. اینجا معناش اینه که مثل یک خانه ای که یکی یک دونگ داره، دو تا برادر دو تا دو دونگ و نیم دارن، میگن ما بیشتریه نداریم، آقا بفرمایید اون نیم دونگ اون یک دونگ باقی مونده با توی برادر باشه و اون برادرم در صدر قصبه. من نیم دونگ برادرم رادش خریدم، راضی هستم. اون نیم دونگ دیگر برادر با دو دونگ کنیم مال شما، خودت با این برادر بده. و میگه مرگی بخوره بهش نمیدیم. وقتی این درسته، پس ببینید بنابر اشاعه در مالکیت درست فرمایش سید که میگه تقسیم خلاف است و مشکل و اقتسام درست نیست. میدونی شما چطوری میخواید باز؟ شما چطوری اجازه میدید که یک نفر قاسبی بیاد و سهم فقیر را بکنی بیاید به چمای قاسب بیاید تقسیم کنی؟
و همون سیاقی شما اشاره
ما اجازه، من اجازه دارم سهم فقیر خودم بدم، اما اجازه ندارم که سهم فقیری که در مال شما داخل با شما تقسیم کنم، با این که میدونم شما قاسبی. خب مورد ذمه من شده درسته، اما من الان دارم با شما قاسب تقسیم میکنم، این ممنون. ما اگر حق بله آلو بی آیا مالک هست رو فقیر یا نه؟
من نیمتونشو میذارم کنار.
میدونم شما مالک هست و انه فقیر یا نه؟ خب بله شما الان اینجور تصمیم کنیم بدون اجازه فقیر. خیلی خب، پس بنابراین بگیم که من حق داشتم که جدا کنم، هنوز که تصمیم نکردم سهم خودم رو فعلا فقیر رو دادم. بسیار خوب، اما شما الان جاری تقسیم میکنید به طوری که سهم فقیر مونده تو اون پنجتون دیگر و میدنه این آدم نمیده و میدنه این آدم نمیده. پس منش که شما راضی شدی که سهم قصد پس منش که شریکت قاسبه، شما الان نشستی با قاسب داری تقسیم میکنید. چی؟ و یکیسان اگر اول افراز میکردن دو بعد یو سمیش میداد میگو گره پدرتو کرده، اما فرض بر این است که الان این آقا داده، اون آقا هم نمیخواد بده، من بشینم با کسی که قاسبه تقسیم کنم. اولا نمیتونه تقسیم کنم، بله، مگر اینکه اطمینان داشته باشم به اینکه هر دو کنم.
پس بنابر اشاعه اگه یکی میخواد بده دیگری نمیخواد باید چکار کنم؟
بروجون کن با حاکم شهر که به تقسیم میهم سهم او رو جدا کنه، سهم او رو جدا کنه. گفتن قانون اساسی قانون مدنی ما هم همینه دیگه. خب حالا اما اگر فرماش که اشاعه نباشه، وقتی اشاعه نبود میگن از قبیل حقه، منتها برش اختلافه که آیا از قبیل حق الرهانه است یا از قبیل حق الجنایه است که درود به عرض رسنده، که فرق این دوتا چی؟ مرحوم آقای حکیم میگه اگر از قبیل حق باشه، حتی اگر از قبیل حق و رهانه باشه، میتوانن قشنگ تقسیم کنن و هیچ محظوری هم نداره. اون وقت حق در هر یک از این دو مال باقیه. چطور؟ میگه برای اینکه همونطوری که میشود جزئی از مال متعلق حق باشه و بعد با افراز منافات نداره، مثل که جناب عالی یک زمینی داری 500 متر مربعه، به یک نفر گفتی آقا به من 10 میلیون تومان بده، اونم به جناب عالی 10 میلیون تومان را داد، و خود در مقابل چی؟ میگی در مقابل من 100 متر از این زمین 500 متری را رهن شما میکنم. 100 متر مشاع یعنی 1/5 زمین رهن در مقابل پول شما باشه. درسته؟ آیا شما حق دارید 400 مترش را جدا کنید با اختیار خودت یا نه؟ بله؟ جواب بدید دیگه. میگن نه میشه. چرا؟ چون شما حقت فقط در 1/5 بود، در 4/5 این زمین شما حق دیگه ندارید. منم 1/5 را جدا میکنم و رهن شما و حق شما در 100 متر زمین باقیه. دیگه جدا کردن من و تقسیم کردن من منافاتی با حق شما نداره. با شریکی دیگه سر اینجا، چون شرکت در مال که نیست، شرکت فقط شما یه حقی داره، اونم حق شما در 1/5 زمینه. بنابراین آقای حکیم میگه همونطوری که مالک هست و الناس مسلطون علی اموالهم قاضی سلطنت اقتضاء جواز تصرف در مال را داره، فقط باقی میمونه که شما یه حقی دارید، من نمیتونم حق شما رو از بین ببرم، خود افراز من با تفق شما منافاتی نداره. پس بنابراین ولو اگر ما قائل بشیم، چون بعضی از بزرگان ما که مرحوم شدن تازگی، ایشون میگن اگر از قبیل حق و رهان هم بود نمیتوانند باز تصرف کنند، ولی به نظر میشه حق با آقای حکیم باشه. چرا؟ اگر بنا شد که بنده آمدم و سهم زغیر را خارج کردم، بعد باقی مونده سهم زعمر که او آرج نکرده، اما امر مال فقیر در عین مالش نیست، فقط یک حقی فقیر بر این آقا داره، حقی بر من داشت، من حق خودم را دادم، یه حقی هم او بر اون آقا داره، ولی در مال او که حق نداره. پس می تواند جدا بکنه و مانع نمیشه. درست؟ چرا؟ درسته، اما به صورت حقی که منافات با سلطنت مالک، یعنی اون بله اون اون حقوقی که اون تصرفاتی که منافع با مثل که فروختن، راهن نمیتونه بفروشه، چون اگه فروختی که از حق مرتهن از بین میره، اما راهن میتونه این زمینش از اینجا مبدل کنه، ببخشید مبدل نمیکنه، یک عین نه عین مرهونه است در دست مرتهن، در دست راهن، از اینجا برمی‌داره جای دیگه میبره. چرا دیگه؟ اونایی که منافات با حق رهن نداره، اگر منافات داشته باشه دیگه، حالا سوال داره که اینها منافی هستن یا منافی نیستن. اما آمدیم به اگر از قبیل کلی فلمعیم باشه، اگر از قبیل کلی فلمعیم باشه، قاعدتا که میدونه که حق داره صاحب کلی در تمام صبره تصرف کنه الا به مقداری که فروخته. اگر یک کسی صاحب 10 تن صبره است که 10 تن داره و یک مشتری آمد میگه آقا 1 تن از این خرمنت را من خریدم، آنم 1 تن از این خرمن را فروخت، آیا اگر 1 تن را فروخت حق داره که 9 تن دیگرش را به مردم دیگه بفروشه یا نه؟ بله میتونه بفروشه. خب حالا که میتونه بفروشه، اون 1 تن باقی مونده رو دیگه حق فروش نداره. آقای حکیم بود اینجا یه تعلیل زیبایی آورده، ایشون میگویند به این که بنابر کلی فلمعین مشخصات فردیه باقی بر ملک بایعه و بر ملک مالکه، فقط در یکی در 1 تن به صورت کلی از این 10 تن ملک فقیره. پس چون تقسیم تصرف در مشخصات فردیه این صبره است، مشخصات فردیه مال خود این مالکینه و این 2 نفره، اینا در تقسیم میخوان تصرفات در مشخصات فردیه کنند، نه تصرفات در اون 1 تن کلی. پس می توانند بنابر مبنای کلی فی المعین تقسیم را انجام بدن و بگه آقای زید آقا 5 تن مال من، 5 تن مال تو، حالا شما 1/2 تن باید از این بدی به آقای خریدار، منم 1/2 تن بدم به آقای خریدار. حالا او میخواد بده، خودش میدنه، نده برای حاکم شهر شکایت کنه و از او بگیره. والحمد.